نخورم، من الان 4 روزی که نتونم کار کنم چیکار میخوام بکنم؟ مثلا یه بنده خدا کار میکنه بازنشست میشه، خب میبینه آقا با اون بازنشسته کاری نمیتونه بکنه که. من اگه بیمه بودم میدونستم حقوقی که به من میدن به قول یارو گفتنی برام اوکیه، دیگه احتیاج نبود هی خودمو به این در اون در بزنم. چه مشکل اصلی ما ترس از آینده است که الان من 4 روزی که نتونم کار کنم چیکار میخوام بکنم؟ بس الان مجبورم خودم این ور بزنم اون ور بزنم، بالاخره یه سری پرانداز کنم فردا لعینم. بیشترش به خاطر همین، یعنی دخل خرج با هم جور در نمیاد. تو دخلت میاد لده، خرجت مثلا جور در نمیاد. یه بقالی میری نمیدونم خانم زنده سس یه نوشابه یه چی میشه 1 میلیون میشه.
آره آدم باورش نمیشه وقتی مغازه‌دار قیمتو میگه آدم تعجب.
حالا اینجا یه پیرهن تو میکنیم 40,000 تومان، حساب کن 10 تا پیرهن تو کنی 40,000 تومان، میری دو قلم جنس میگیری انقدر میشه.
علی آقا دیگه چه صحبتی دارین که ما دیگه رفع زحمت کنیم؟ مشتری هم اومده منتظر شما. من
خدمت شما عرض شود که اگر اوضاع مملکت بهتر بشه دیگه.
امیدوارم. هممون اینو امیدواریم.
فقط همین. مثلا من یه نفر بهتر بشه بدتر بشه فایده نداره. باید حس همگانی
بله.
باشه.
آفرین آفرین. ما از شادی دیگران میتونیم شاد
خوبیم. نباشه نه. و یه نفر پول داشتن شما یا من فایده نداره.
علی آقا ماشاءالله به این مرام، ماشاءالله به این صدا، ماشاءالله به این رفتار و اخلاق، انشاءالله کارتون پر از آبادانی باشه.
ما هم از شما ممنونیم، خیلی لطف می‌کنید.
سلامت باشید شنوندگان گرامی برنامه راه شب، متشکرم که همنشین دقایق ما شدید. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم خیلی خوش آمدین به راه شب. یک بار دیگر به شما سلام میکنم. امشب و در این راه شب میخواییم درباره اقتصادی شدن روابط با هم حرف بزنیم، یکم از خودمون گلایه کنیم دیگه. هفته گذشته که در پیشگاه شما بودم 21 شهریور ماه روز سینما بود، یادتون هست که درباره کار گروهی با هم صحبت کردیم و اینکه سینما هم یک کار گروهیه و بخشی از برنامه رو هم اختصاص دادیم اصلا به سینما. اما 27 شهریور ماه روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار بود که نباید اون رو فقط یک روز حساب کنیم. خیلی ها معتقدن که باید تمام سال توجه نشون بدیم به شعر و ادب پارسی. چرا؟ برای اینکه زبان پارسی ستون فقرات ماست، ستون فقرات فرهنگی ماست، برای اینکه حلقه اتصال و پیوند دهنده همه ما ایرانیان است. شعر پارسی شعر وحدت است. در همون روز 27 شهریور صبحگاهان ساعت 9:30 برنامه ویژه رو به حضور شما تقدیم کردیم. من در پیشگاه شما بودم، گپ زدیم با هم درباره زبان فارسی، شعر فارسی، شعر وحدت، درباره استاد شهریار و اینکه 27 شهریور ماه در واقع سال روز کوچ همیشگی استاد شهریار است و انتخاب این روز، انتخاب روز درگذشت استاد شهریار به عنوان روز شعر و ادب پارسی، به راستی میتوان گفت که خود نشانه ای از وحدت ما ایرانیان است. استاد شهریار رو خیلی ها به عنوان یک شاعر ترک زبان میشناسند، حالان که او بسیار اشعار به زبان فارسی سروده، برای ایران سروده، برای مردم سروده و همه اونها ویژگی های ساخته که شهریار رو تبدیل کرده به یک شاعر ملی در قالب های گونگون. و اینکه شهریار انتخاب میشود، روز درگذشت شهریار انتخاب می شود برای نامگذاری یک روز به نام شعر و ادب پارسی، خود این نشون میده که اقوام ایرانی ترک و کرد و گیلک و خراسانی و بلوچ و سیستانی و لور و هر کجایی همه با هم متحدند. در هر لباسی که باشند شعر اونها رو، شعر فارسی اونها رو به هم پیوند می زنه. یعنی که ما از گذشته تا به امروز هر کجا نگاه بکنیم به تاریخ شعر و ادب پارسی، متوجه میشویم که این کلام ما رو پیوند زده یا شاعران رو پیوند زده به ملت ایرانی. نظامی گنجوی رو به یاد بیاورید، نظامی که در واقع زبان مادری او، زبان خانگی او ترکی بود و می توانست اشعار به ترکی بگوید، اما انتخاب می کند که یک شاعر فارسی زبان باشد، همچنان که شهریار انتخاب می کند که یک شاعر فارسی زبان باشد، همچنان که استاد محمد رضا شفیع کتکنی انتخاب می کند که شاعر فارسی زبان باشد. یک بار دیگر نقل قول استاد کتکنی رو تکرار می کنم، اهمیت موضوع رو دریابیم که چرا شعر فارسی شعر وحدت است. استاد کتکنی تعریف میکرد، میگفت که در دوران جوانی برخی به من میگفتند شعر که میگویی خب به زبان کتکنی بگو، به زبان مادری خودت بگو. میدانید که زبان کتکنی چقدر زبان شیرین و گوارا و غنی است. اما استاد کتکنی چه در جواب گفت؟ میگوید اونها که در جوانی به من میگفتند شعر به کتکنی بگو، نمیدانم میدانستن یا نمیدانستن که قرار بود چه بلایی بر سر من بیاورن. یعنی فکر بکنید که استاد کتکنی محدود میشد به شعر کتکنی، چند تا از هم محلی ها و آشنایان و همزبان ها فقط در میافتند که ایشان چه گفته، اما او انتخاب میکند که به فارسی بنویسد، شعر به فارسی بنویسد، برای اینکه لور بفهمد، کرد بفهمد، ترک بفهمد، شمالی بفهمد، جنوبی بفهمد، مشهدی بفهمد، افغان بفهمد، تاجیک بفهمد، در پاکستان بفهمند، در هندوستان بفهمند، کسانی که عاشق زبان فارسی هستند دریابند. میدونید که خیلی ها ایرانی نیستن، خیلی ها زبان مادریشون، زبان ملیشون فارسی نیست، اما عاشق فردوسی هستن، عاشق حافظ هستن، عاشق سعدی هستن و همین عشق سبب شده که اونها بروند به سمت فراگیری زبان فارسی، برای اینکه ارتباطی بیواسطه برقرار کنند با شاعر فارسی زبان، با شاعر ایرانی. ببینید که ما چه موهبتی داریم که فارسی رو به درستی میشناسیم.
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با چرا شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر این سفر را قیامت می روی تنها چرا این سفر راه قیامت می روی تنها چرا
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند بلبل شوقم هوای نرم خامی می کند همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست طاقتم مظهار عجز و ناتوانی می کند شعر می گم نمی کنم بمیشد بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی می کند نای ما خاموش سرد و چوپانی میکردیم نمیزدیم حالا ما خاموشی بودم نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی میکنن گر زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی میکنن اعتنایی نمی گر زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند سالها شد رفت دمسازم ز دستم ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من خاطرم با خاطرات خود توانی می کنم یادم نه با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من خاطرم با خاطرات خود توانی می کند بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم توی عادت طبیعی کردم از بچگی همش به امید مثلا بهار نوروز این ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکنن طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختن طفل بودم دزدکی پیرو علیلم ساختند اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند آدم یه دفعه می نفیش اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما هم بایگانی شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنی شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنی و نقاضی در قضا نامهربانی
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران، وای به حال دگران. رفته چون مه به محاقم، رفته چون مه به محاقم، که نشانم ندهند هرچه آفاق بجویند، کران تا به کران. میروم تا که به صاحب نظری باز رسم، میروم تا که به صاحب نظری باز رسم. محرم ما نبود دیده کوته نظران. دل چون آینه اهل صفا می شکنند، که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران. دل من دار که در زلف شکن در شکنت، یادگاریست ز سر حلقه شورید سران. گل این باغ به جز حسرت و داغم نفزود، لال رویا تو ببخشای به خونین جگران. ره بیدادگران بخت من آموخت تو را، ورنه دانم تو کجا و ره بیدادگران. سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن، کین بود عاقبت کار جهان گذران. شهریارا غم آوارگی و دربدری، شورها در دلم انگیخته چون نوسفران.
بله، صدای استاد شهریار رو شنیدید، همچنان که آقای دکتر رستگار خواسته بودن. چون پیش از این که جناب ماکن‌علی برای شما این شعر رو با صدای استاد پخش کنن، آقای دکتر رستگار پیامکی فرستاده بودن که درود جناب شهرزاد، خدا قوت. درود بر شما آقای دکتر رستگار عزیز. نوشتید که امشب به مناسبت روز شهریار از شما خواهش میکنم یاد جوانی با صدای شهریار بزرگ رو پخش بفرمایید، که از این بهتر نمیشه. پیشکش شد به شما و همه دوستداران شهریار. و بعد همین غزل رو برای شما خواندم که میروم تا که به صاحب نظری باز رسم، محرم ما نبود دیده کوته نظران.
دل چون آینه اهل صفا می شکنند که ز خود بی خبرندین ز خدا بی خبران. خب حالتون چطوره دوستان عزیزم؟ امیدوارم که رو به راه باشین. میخوام برم به پیامک های شما نگاهی بیاندازم که با عشق فرستادید. خیلی از شما ممنونم. یکی از عزیزانی پیامک جالبی نوشته بود که آها، این یکی از جالبترین پیامک هاییست که امشب به دست ما رسیده. گفتم که همه چی اقتصادی شده، همه چی پولکی شده. دوست عزیز ما با شماره 918 آخرش هم 5025 نوشتن سلام داداش جان، نگفتی چقدر میدی درست و حسابی جواب بدیم. یعنی انگار فقط واقعا مخاطبان عزیز و فرهیخته ما هستن دارن مجانی کار میکنن. حسین آقا دیدی که. و این یکی از طنزآمیزترین پیامک هایی بود که به دست من رسیده. خیلی ازت ممنونم، شما بازگو کردین اون چیزی که ما میخواستیم بگیم با زبان بی زبانی. خب علیرضا فتی از نوشهر همراه با ماست، خیلی ممنونم علیرضا جان. کیوان عبازری همراه با ماست، خیلی ممنونم. نوشتی زندگی خیلی سخت شده، همین باعث شده که همه به پول فکر کنن و ممکنه بدترم بشه. من بهترین دوست شبها رادیو، برای من بهترین دوست رادیو و راه شب، از مسجد سلیمان کیوان عبازری. خیلی متشکرم، بزرگترین سرمایه ما هستید. مجید فراری درود بر شما، پاییز رو گوارآباد گفته ای، خیلی ممنونم. و دوستان دیگر یک به یک که پیامک های شما رو میخونم. دوستی نوشتن حبیب رجبی از دیار حافظ، سلام آقای شهرزاد، سلام بر شما. نوشتی به نظر من هر چیزی رو میشه عوض کرد بجز اصل و نسب، همه چیز برمیگرده اون. آفرین، عجب نکته گفتی. میخوای بگی که اگه انسان ذات درستی داشته باشه اینجوری آلوده نمیشه، به این سادگی آلوده نمیشه. یه جمله گراهام گرین داره، میگه آدم تا فساد پذیر نباشه فاسد نمیشه. آدم تا فساد پذیر نباشه فاسد نمیشه. یعنی شما یه آدم سالم رو بذار تو مرکز فساد، میبینی که سالم میمونه، ذاتش سالم باشه. و دوست دیگر آقای عبادی گفتن که خیلی متشکرم، من دوست دارم تلفنی صحبت بکنم و تماس میگیرم با آقای طالبیان. آقای طالبیان منتظر شما هستن، خیلی ممنون. دوست دیگر وحید از مشهد نوشتن، ایوان تورگینیف نوشتن، نویسنده روس، در داستان خودش گفته که خوشبختی پول نیست، خوشبختی چیزی نیست جز خوبی کردن. وحید چرا این کارو میکنی؟ نوشتی باغ آلبالو، بعد میگی ایوان تورگینیف. باغ آلبالو نوشتی آنتون چخوفه عزیزم. خب خیلی متشکرم، به هر حال اون جمله قشنگی بود. دوستی هم نوشتن پول چرک کف دست الهی که هیچ دستی خالی از این چرک نباشه. و خانم لیلا شنونده عزیز و نابینا و همیشه وفادار از اهواز نوشتین داداش شهرزاد عزیز، روز زبان و ادبیات فارسی رو به شما گوارآباد میگم. خیلی متشکرم، منم به شما تبریک میگم و گوارآباد میگم. نوشتی که متاسفانه برخی از سازمانها شرطشون برای استخدام بچهای نابینا اینه که انتظار دارن یک سال رایگان برای اونا بدون هیچ مزد و حقوقی کار کنی تا خودشونو تا خودتو ثابت کنی، و این برای ما بی‌عدالتی محض. معلومه که بی‌عدالتیه. یک روز یک ساعت هم شما کار مفید بکنید باید دستمزد دریافت بکنید، این قانون حرفه‌ای است. ما داریم درباره روابط حرف میزنیم نه درباره کار. مثلا آقای مصطفی طالبیان بگیم چون شما خیلی عاشق رادیو هستی بیا برای ما مجانی کار کن، بیا نصف بگیر. چرا این ظلمو باید بکنیم بهش یا دیگران دیگه؟ حالا بچهای رادیو کلاً که به نظر میاد مجانی کار میکنن، چون واقعا دستمزدی که دریافت میکنن اون چیزی نیست که دیگران تصور میکنن، برخلاف حالا برخی دیگر از عزیزان در تولید، مثلا در تلویزیون قابل مقایسه اصلا نیست. میخوام این داوری رو نکنید، یعنی صدا و سیما خیلی متفاوتن دست کم به لحاظ پرداخت به هنرمندان و عزیزان و همکاران. دوست دیگر ما نوشتن سلام شهاب، دوستت دارم. منم تو رو دوست دارم رفیق نادیده، خیلی ممنونم که اینقدر راحت احساس تو بیان میکنی. نوشتی من و شب و شما، من از عوامل پشت صحنه رادیو تشکر میکنم، از برنامه راه شب
و شهاب جان گویندگیت برازنده شماست، چون نویسنده هستی متاسفانه همه چیز پولکی شده. خیلی ممنون که توجه میکنی. همه چی پولکی شده، بله، و البته نگیم همه چی، من خودم مخالفم با این حکمهای کلی دادن. از صبح تا شب بلند میشیم، گاهی وقتا مهربونی هایی میبینیم که با هیچ پولی، با هیچ در واقع مادیاتی قابل محاسبه نیست. یعنی یه کارایی رو میبینیم بعضیا میکنن که قابل محاسبه با مادیات نیست، اما اون چیزی که غلبه کرده به روابط اینه که شوربختانه روابط ما مبتنی بر منافع ما شده. یعنی یه کسی تا منفعتی از ما ببره با ما رفیقه، اگر منفعتی دیگه نبره، با ما کاری نداشته باشه، چیزی بهش نرسه، دیگه یواشاش کمرنگ میشه. بارها اینو دیدین دیگه. دوست عزیز گفتن که سلام و سلام بر شما، مگه زمان جنگ کسی ما رو مجبور کرد که بریم جبهه؟ ما داوطلبانه جونمون رو کف دستمون گرفتیم رفتیم، تو سن 17 سالگی. توجه کنید خواهش میکنم، ببینید چه کسی اینو نوشته. به خاطر کشورم و به خاطر ملتم. نگیم کشور برای ما چه کرده، بگیم ما برای کشورمون چه کردیم. متاسفانه دولت مردان ما قدر کشورمون و امثال ما رو نمیدونن. امیدوارم که بدونن. البته اینطوری باز حکم کلی نمیشود داد. خیلی هم قدر شما رو میدونن رفیق، ولی خیلی هم نمیدونن. راست میگی، تورم و گرانی کمر مردم رو شکسته. الان پول شده زنده موندن، نه زندگی کردن. اینو کی نوشته؟ توجه کنید، سید اکبر میرفخرایی، نور چشم ما، جانباز از بجنورد زیبا. خیلی ممنونم که اینقدر صریح نوشتی. منم این مطلب شما رو خوندم و واقعیت هم همینه که مسائل اقتصادی فشار میاره رو مردم. خب یه جایی بالاخره تحمل آدم ها تمام میشه، گرفتار میشن و ممکنه اون وقت بهشون حق بدیم که روابطشون رو بر اساس مادیات بنا بکنن، دست کم تا اونجایی که خودشون صلاح میدونن، نه اونجایی که با عاطفه آمیخته میشه. مسئله اینه که این روزا عاطفه و عشق و دوستی هم انگار آلوده شده به مادیات. یعنی شما با یه دوست، با یه همکار، با یک نامزد، با یک همسر، با یک حالا هر کسی که فکر میکنید، وقتی تماسی برقرار میکنید، ارتباطی عمیق برقرار میکنید، ممکنه بعد از مدت ها متوجه بشین که او بدون اینکه حتی به شما بگه نگاهش به مسائل مادی بوده. اصلا مسائل مادی براش تعیین کننده تر از هر چیز دیگر بوده. یه پیامکی آمده که بارها در این باره صحبت کردیم ولی بازم میخوام بگم، این همه شاعر نامدار داریم، چرا روز شعر و ادب پارسی به نام بهجت تبریزی باید باشد؟ من همین ابتدای برنامه به شما عرض کردم، انتخاب شهریار به عنوان شاعری که از تبریز برخواسته، شاعری آذری زبان، شاعری که در تمام قالب‌های شعر فارسی شعر سروده، شاعری که برای ایران شعر سروده، شاعری که در جهان شناخته شده است، شاعری که با خاکساری با ملت ایران صحبت میکنه، انتخاب چون این شخصیتی خودش نشون میده که اقوام ایرانی با هم پیوسته هستند، با هم متحد هستند و شهریار یک نماد است از شعر و ادب پارسی معاصر.
من برای تو اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم، یه کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو به ما محکم بگیر دستامو، جایی نرو بمان، تو با من باش. سرگذشت قلب من دوچارش نبودن، عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یه کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا
جناب آقای شهاب شهرزاد و همکاران محترم راه شب، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. امیدوارم که پایان تابستان پایان غمهایتان باشد و آغاز پاییز دلنگیز آغاز خاطرات خوب و شادیهایتان باشد. سید لطف‌الله موسوی هستم از هندیجان، فدای شما، خداحافظ.
آقای موسوی خیلی متشکرم، درود بر یکایک شما عزیزان که تماس میگیرین با ما در این راه شب با این شماره ها 220-5009-220-486. خیلی محبت میکنین اگه یه جوری تنظیم بکنین که وقتی تماس میگیرین در حدود 50 ثانیه، در کمتر از یک دقیقه، اصل ماجرا و جان کلام رو به ما بگین. خیلی سخته البته خلاصه کردن، میدونم، ولی اگر بخواین که صدای شما در برنامه پخش بشه با افتخار، اجازه بدین که ما از شما خواهش بکنیم در کمتر از یک دقیقه پیام خودتون رو، دیدگاه خودتون رو بفرمایید و هنر خودتون رو در بیان نشون بدید. میدونم کار سختیه، ولی این پیغامی بود از مصطفی خان طالبیان که به شما برسانم.
قدیما که محصل بودن همیشه در یه ادبیات انشای عنوان میکرد که متنش این بود: علم بهتر است یا ثروت؟ و ما میگفتیم علم. متاسفانه اگر از جوانها رو بپرسن علم بهتر است ثروت یا ثروت، اونقدر زندگی توی مقطع فعلی سخت شده، همه به فکر اینن که به نوعی از دیگران سبقت بگیرن. اونم با چی؟ با ثروت. ثروت خوشبختی نمیاره، درست، ولی حداقل انسانو محتاج بنده های ناشکر خدا نمی کنه. دور زمان خیلی عوض شده، اونقدر زندگی سخت شده، فقط حل مشکلاتش پوله. یک استاد دانشگاه نهایت حقوق بگیره 30 میلیون، 40 میلیونه، و یه دلال شب میخوابه صبح بلند میشه ثروتش میلیاردی میشه. بله، به خاطر همین همه ملت ایران دارن از همدیگه سبقت میگیرن. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
زمان گذشته خیلی خوب بود، با وجودی که انقدر امکانات امروزی نبود، با وجودی که در یک خانه شاید 5 تا خانواده زندگی میکردن، هر خانواده دارای 5-6 فرزند بودن، پدر خانواده کارگر بود، روز کار میکرد تا از خرج خانوادهشو میداد، خرج 5-6 تا بچهشو میداد و واقعا با هم صمیمی بودن، مهربان بودن، از هم احوال همدیگر رو میپرسیدن، جویای هم بودن، صله ارحام انجام میدادن، کمک همدیگه میکردن. ولی متاسفانه وقتی که در این دوره که ما نگاه میکنیم و تکنولوژی و پیشرفت و کامپیوتر و گوشی موبایل و همه چیز شده تجملاتی، همه چی شده چشم چشمی، همه دارن کار میکنن، تلاش میکنن، خودشونو به زحمت میندازن که بتونن یه پسندازی داشته باشن برای فردا، و همین باعث میشه که از همدیگر دور بشید، برادر از برادر خبر نداشته باشه، فرزند از پدر مادر کمتر خبر داشته باشه، روابط با همدیگی کم میشه و همین باعث دوری میشه. واقعا خیلی بده به نظر من. توی فضای واقعی زندگی خودمون زندگی کنیم. اگر توی فضای واقعی خودمون زندگی کنیم، باز میشه همون روزهای قبل، صمیمیت، دوستی، محبت، احترام، خوش بودن، شاد بودن، استرس نداشتن، استراب نداشتن، دلخوره نداشتن و از خودمون دور کنیم، چون که دنیا ارزش این حرفا رو نداره. با تشکر، یاسب از آبادان.
الان پزشکانی هستن که فقط بیمار رو تو پرداخت پول میبینن. من پارسال خواهرم یه مشکل تومور مغزی براشون پیش اومد، خدا رو شکر البته خوشبین بود، ولی یه آقای دکتری بهشون یه مبلغ بسیار زیادی پیشنهاد کرده بودن که من انقدر مبلغ میگیرم عمل میکنم و علاوه بر اون یه مقدارم زیر میزی میگیرم و هیچ نظارتی رو این مسائل تو کشور ما انجام نمیشه. از یک دست فروشی که کنار خیابون به خاطر مسائل مالی، از اون ما انتظار تخفیف، انتظار مالیات، انتظار همه چی، اون که یکی لتر جا رو تو این شهر ما اشغال کرده انتظار داریم که مالیات بده، تخفیف بگیریم ازش. ولی یه پزشکی که پارسال توهین‌آمیزترین رفتار ممکن با دختر خواهر من که مادرش بیمار بود این آقای دکتر برخورد کرده بودن و هنوزم که بعد یک سال یادش که میافته میگه مگه میشه آدم به خاطر پول بیمار رو تخت بیمارستان نگه داری؟ البته که خواهر من ندار نیست، ولی اون مبلغ بسیار زیاد برای هر کسی ممکن نیست که پرداخت کنه. امیدوارم که انسانیت دوباره به ما رو کنه. یوسف پور هستم از تهران، خدا نگهدارتون باشه، خدا قوت.
این دکترای پولکی که دیگه شورشو در آوردن. خیلی ممنون که شما اشاره کردین. ما تا همین چند وقت پیش علی جان میگفتیم آقای دکتر، بعد احترام قائل میشدیم، میگفتیم باید با احترام بگوییم آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی پزشک است، درس خوانده، قسم خورده و این حرفا. ما دکترای خوب خیلی داریم، پزشکای خوب و متعدد، خوب و متعهد میخوام بگم زیاد داریم، ولی پزشکای پولکی هم متاسفانه زیاد داریم. اصلا پزشکای متقلب داریم، پزشکای خیانتکار داریم، میخوام بگم پرستارهای خیانتکار داریم. مگه نبود همون پرستاری که در یکی از بیمارستانهای دولتی داروهای بیمارانی که بعد شیمی درمانی میشدن، بیماری سرطانی رو اینو میدزدیده میفروخته تو بازار آزاد، آب مقطر میزده به این بنده های خدا. خب این خیانته، این جنایته. ولی خیلی پرستارای خوبی هم داریم که دارن از جونشون مایه میذارن، تعدادشون کمتره، کمتر به چشم میان. یا پزشکایی داریم مثلا تو همین اینستاگرام تبلیغات میکنه برای زیبایی که دماغ عمل میکنیم تبدیلش میکنیم به بینی، یا مثلا فلان چیزو عمل میکنیم پوستتونو میکشیم خوشگلتون میکنیم، میگه بکش خوشگلم کن. حالا کسی که اینو باور داره میره به خیال اینکه آقای دکتر فلانی با چند هزار پیخان و دنبال کننده میخواد منو عمل کنه، پوزشم میده، میره بیهوشش میکنه، بعد میبینه دستیار آقای دکتر آمده که اصلا ایداد بیداد سرت کمدی علی، میدونم که عمق فاجعه رو دریافتی، یعنی بیمار رو بیهوش میکنن، اون دکتر خودش اولش نمیکنه، یک کس دیگه دستیارشه. در واقع تو مستند شوک میگه علی نشون داد، برنامه شوک تلویزیون، و یه مسئله پوشیده ای نیست، بیمار رو بیهوش میکنن، یک کس دیگه عمل قلب میاد میکنه، با جون مردم بازی میکنه، عمل زیبایی میکنه، بینی طرفو میزنه کج و کله میکنه، و به اسم آقای دکتر فلانی که تو اینستاگرام معروفه و میلیاردره، چون داره مریض میفروشه. تو این فیلم زن و بچه یک این آقای حمید که شخصیت اصلی فیلم، که نمیتونیم بگیم اون شخصیت مرد اصلی فیلمه، پیمان معادی، نقش یک راننده آمبولانس رو داره که آمبولانس رو شبا اجاره میده به مردم بی خانمان، بهش میگه هتل آمبولانس. بعد بیمار رو میگیره میبره بیمارستانی که خودش میدونه، میفروشه به دکتر، از دکتر پول میگیره، مثلا بیماری 2 میلیون 3 میلیون میگیره. اینا تو فیلم مطرح میشه، اینا مسائل مهمیه، اینا نقدهای بسیار جدیه. حالا ما میگیم رابطه هامون پولکی شده، اقتصادی شده، یه وقت ما با جون کسی بازی نمیکنیم، میگیم آقا اینقدر بده من کار میکنم، اینقدر میگیرم کار میکنم، اینقدر ندی کار نمیکنم. حالا بالاخره یه توافقه، ولی لباسی که تو پوشیدی آقای به اصطلاح دکتر، خانم پرستار، این لباسی که تن شماست یه لباس مقدسه. یا معلم، مگه ما معلم نشنیدیم که برخی از معلم ها پول میگرفتن نمره میدادن، مدیر مدرسه این کارو میکرد؟ میخوام بگم همه قابل نقدن، معلمی که شغل انبیاست، حتی بعضی ها خب معلم خوبی نیستن، اشتباه اومده، کاسب بد میشده اومده معلم شده، بچه های مردم رو میزنه، کتک میزنه، پول میگیره از بعضی ها، میره کلاس خصوصی براشون تو خونه برگزار میکنه، برای بچه های خصوصی نمره در نظر میگیره، نمره بالا، دیگران رو تحقیر میکنه، اصلا یه جوری برخورد میکنه با بچه که مجبور بشی بری باهاش کلاس خصوصی برداری مثلا و پول اضافه بهش بدی. یک رفیقی حرف درستی زده بود، نوشته بود ما از خدا دور شدیم، مسئله این نیست که اقتصاد و اینا، نمیدونم پول و این حرفا، از خدا که دور بشی هر چیزی میتونه جاشو بگیره، خدا از دلت که بیرون رفت هر چیزی میتونه بیاد جاش بنشینه، ما باید جای خدا رو امن نگه داریم. خیلی ممنونم که اینقدر عمیق هستین. من خودم معتقد نیستم که یه حکومت میتونه مردم رو بیدین کنه مثلا، یعنی منو میتونه بیدین کنه، منو میتونه فاسد کنه، نه، حکومت نمیتونه این کارو بکنه، کما اینکه بسیاری از حکومت‌ها در طول تاریخ آمدن، ولی سعدی هم اونجا بود، ولی فردوسی هم اونجا بود، توجه میکنین؟ بنابراین نمیتونم بپذیرم حرف اون افرادی که میگن آقا این دولت‌های ما بوده که بلا سر ما آورده. بله وضع اقتصادی خرابه، خرابه، و تا میشود هم باید انتقاد کرد، باید مطالبه کرد، اما اینکه ما بگیم ما اینجوری شدیم، ما پولکی شدیم چون دولت این بلا رو سر ما آورده، به نظرم قابل نقده این مسئله. حالا برنامه ما چون برنامه تا اندازه اقتصادی هم هست و دغدغه‌های اقتصادی هم تو این راه شب مطرح میشه، باید گفت که ما هنوز مردمی داریم که تو لحظه، تو همین جنگ 12 روزه، تو این دفاع مقدس 12 روزه، شما دیدین بچه هایی که تو صف نونوایی بودن، طرف میخواست 10 تا نون بگیره، میدید نون نمیرسه به اون عقب تری، میگفت آقا من 2 تا بسمه، هیچی هم نمیگفت و میرفت. یعنی هنوز این روحیه در ایرانیان وجود دارد و میجوشد. تو خیلی از جاهای دیگه دیدیم، تو همین دوران نه خیلی دور، ما فکر کرده بودیم جنگ 8 ساله تمام شد، اما به نظر من در واقع خاکریزها امتداد پیدا کردن، اومدن تا در خونه های ما، تهاجم فرهنگی اومد تا در خونه های ما، فساد اومد که ما رو تهدید بکنه، ولی ایرانی با غیرت ایرانی ایستاد، با غیرت ایرانی ایستاد. اینه که در ابتدای برنامه عرض کردم این روحیه ایرانی نیست، این یک عارضه است، یک آسیبه که ما باید بهش بپردازیم، ببینیم چگونه میتونیم باهاش روبرو بشویم، چگونه با این برخوردهای اقتصادی. کما اینکه من خب خودم بسیار خوشبخت میدونم خودم رو از اینکه در اطرافم آدمهایی رو میبینم که احساس میکنم اینها نگاه مادی به خود من ندارن، این به من احساس آرامش میده. میدونم شما هم چون این آدمهایی در کنارتون دارید، تو این کشور، تو این سرزمین مردم پیوسته با فداکاری به وحدت رسیدند، وگرنه این وحدت اصلا شکل نمی گرفت. به قول شما دوست عزیز که گفته بودن چرا شهریار، چرا شهریار نه، چرا شهریار نه. اون جایی که وحدت پیش میاد، ما میگیم شاعر ترک زبان میتونه نمادی از شعر فارسی باشه، چرا که شعر فارسی سروده، چرا که وقتی از مردم ایران حرف میزند با افتخار حرف میزند، چرا که وقتی بیم تجزیه میرود، بیم تجزیه ایران میرود، درباره آذربایجان عزیز ایران، درباره سر ایران که از ایران جداش کردن با غیرت میایستد، چرا که به انیشتین نامه مینویسد برای یک دغدغه جهانی، و هزاران دلیل دیگر میتونم برای شما بیاورم. رفقا خیلی متشکرم از اینکه پیام میفرستین به 3900. یک بار دیگه شماره های تماس منتظر پیام ها و دیدگاه های 50 ثانیه ای شما هستیم. 225009 224 86. اینجا راه شد.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ایم، که سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن که سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن قصه عشق به خاک، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
چه انتخاب زیبایی، خیلی متشکرم از تهیه کننده برنامه جناب ماکنلی که آهنگ ها و آثار رو متناسب با موضوع انتخاب میکنند که شما لذتی بیشتر ببرید. خب دوست عزیزی، ببینم پیامک تو پیدا میکنم چون میخوام زودتر پیامک شما رو بخونم. یک جانباز عزیز. بله نوشتین سلام و شب بخیر جناب شهرزاد عزیز، عذر میخوام در انتقاد از دکتر بد و معلم بد و پرستار بد فرمایش کردین که بایستی این معلم بد کاسب میشده. مگه خدایی نکرده یک کاسب حق داره که هر کاری دلش میخواد بکنه، هر جوری که عشقش میکشه قیمت روی اجناسش بذاره؟ و اتفاقا مسئولیت کاسبا در خوب و بد بودن خیلی بیشتر از بقیه شغلا. سید زاکر جانباز عزیز مشهدی، نور چشم ما، رفیق دلم، چقدر تو مهربانی، چقدر تو دقیقی، چقدر تو متعهدی. خیلی متشکرم از این که شنونده این راه شب هستی. به همه شما جانبازانی که شنونده راه شب هستن، صدای منو میشنوین، سلام میکنم. یاد همه ایثارگران گوارا باد که زندگیشونو گذاشتن، شما جانبازان عزیز که جان و جسمتونو گذاشتین، شهدای گرامی ما که زندگیشونو گذاشتن برای ایران عزیز. اما یه نکته مهمی گفتی سید زاکر عزیزم. ببین بذار یه مثال برات بزنم. من مثلا به عنوان یک منتقد سینما اگر یه فیلم ببینم، احساس بکنم که در این فیلم روحیه فرهنگی وجود دارد، احساس میکنم سینما کارشو درست انجام داده. خلاقیت هنری ببینم، احساس میکنم سینما کارشو درست انجام داده. ولی رو پرده سینماهای ما گاه گداری نگاهی بیاندازید، همین فیلم های شبه کمدی، آدم احساس میکنه که این نیامده فیلم بسازه، اثر هنری خلق کنه، اومده کاسبی کنه. نگاهش نگاه کاسب کارانه است. توهینی به کاسبی نمیخوام بکنم، ولی میخوام بگم سینما جای کاسبی نیست، جای خرید و فروش نیست، جای سود بیشتر و بیشتر به هر قیمتی نیست، جای کلک زدن به مخاطب نیست، جای خندوندن غیر اخلاقی نیست، جای متلک های زشت جنسی نیست. شما ببین اگر یک فیلم میخواد مثلا مردم رو بخندونه، میاد با شوخی های جنسی و نازل این کار رو میخواد بکنه. این معلوم روحیه کاسب کارانه داره بیشتر تا روحیه هنری. منظورم اینه یک معلم میخواد پول در بیاره به هر قیمتی، این معلمی رو اشتباه انتخاب کرده. نباید از بچه‌های مردم به عنوان جنس و در واقع پول استفاده بکنه که حالا از این پول بیشتری چجوری بگیرم. یا این روحیه کاسب کاری است که جاش تو معلمی نیست، جاش تو رسانه نیست، جاش تو فکر کنید خبرنگار. خبرنگار حق داره پول بگیره بابت کاری که میکنه، اما اگر خدای نکرده زیر میزی گرفت، این کارتای هدیه گرفت، خبر رو یه جور دیگه نوشت، اون وقت میفهمیم که این جاش درست نیست. این باید بره کاسبی بکنه، بره تو بازار یه چیزی رو بخره، یه سودی بگیره بیشتر هر چقدر میتونه، بالاخره در حد وجدان خودش. اونجا اینا پذیرفتنی است، جنس دیگه، یه قیمتی. ولی بچهای مردم که جنس نیستن، که مخاطبان سینما و فیلم و هنر که جنس نیستن، که شما بتونید یا راه فریبکاری رو برخی یاد گرفتن از طریق سینما، از طریق هنر. من میخوام بگم که در همه صنوف ما آدمهای شریف داریم که از مادیات گذشتن، و آدمهای متاسفانه ناجور هم داریم که چسبیدن به مادیات. کسی که به مادیات فکر میکنه اصلا نباید بره معلم بشه. البته وظیفه فرنشینان است که معلمها رو تأمین بکنن، پزشکها رو تأمین بکنن. ولی اگر یه وقت این اتفاق نیفتاد، این دلیل نمیشه که پزشک بره سوء استفاده بکنه از بیمار، یا معلم سوء استفاده بکنه از شاگردش. خیلی ممنونم سید زاکر عزیز که این بحث رو باز کردی. دوستان دیگر، اکبر دهقان نوشتی سلام عوامل و داداش شهاب شهرزاد، رفیق جان، فدای محبت، سلام بر تو. نوشتی هر کسی هر چی داره از پر قنداقش داره. داداش بعضیا همه چیز رو رفاقت و همه چیز رو در رفاقت و دوستی و انسانیت فروختن، ولی داریم انسانی که با انسانیت خودش حال میکنه، مردم هم باش عشق میکنن. 100% اکبر آقای دهقان درست میگی. بله و آفرین میفرستیم به همه این رفقا. پروانه کاظمی عزیز از تهران هم پیامک فرستادن و با موضوع همدلی کردن. سپاسگزارم از شما و توجهتون. دوستی گفتن که درباره رودکی هم صحبتی بکنید. رودکی پدر شعر فارسیه و بیشترین ابیات فارسی رو سروده. شوربختانه از او کم شعر داریم و باقی مانده است، و یکی از آرزوهای من اینه که در کشور عزیزمون فیلمی برازنده، نه یک فیلم، فیلم ها، مجموعه های تلویزیونی برازنده ساخته بشه برای ادای احترام به رودکی بزرگ، همچنان که در تاجیکستان این کارو کردن، فیلم ساختن، البته نه فیلم خیلی با کیفیتی، همین الان جستجو بکنید شما که فیلم رودکی محصول تاجیکستان پیداش میکنید، میتونید تماشا کنید، لذت ببرید. اما فیلم خام دستانه است، غیر حرفه‌ایه، مثل فیلم فارسی های قدیم ماست، فیلم های سالهای دور. واقعا ما با توانمندی امروزمون باید ادای دین بکنیم. حالا درباره شهریار بزرگ یک مجموعه ساخته شد، هرچند که انتقادایی به اونم وارد بود، یعنی غلطخوانی شعر مثلا، یعنی بازیگر نقش شهریار شعر رو غلط میخواند، یا حالا مسائل دیگر که خانواده شهریار نقد کردن به این موضوع، ولی باز هم یک حرکتی بود، دیکته ننوشته است. مثل اینکه ما مثلا درباره شمس و مولانا فیلم ساختیم، خیلی ها اوایل مخالف بودن، ولی فیلم آمد به تماشا گذاشته شد و احترام دید. امیدوارم که درباره همه شخصیت‌های بزرگ ادبی ایرانی بتونیم آثار ماندگار بسازیم. صدای عزیز شما.
همون ایرانیه، اصالت همون اصالته. در گذشته صفحه ترازوی معنویت سنگین‌تر بود. نباید اصالت و مردم دوستی و روابط انسانی خودمونو به مادیات بفروشیم. باید ضمن تلاش و کسب روزی به عشق به یکدیگر و ارتباط صمیمی کوشا باشیم. سپاسگزارم. هاشم فربود، سابه.
بنده کمترین زیبایی های زندگی رو به ثروت اونا نمیدونم، فقط همینو میدونم که بازش عشق به زندگی خیلی قشنگتر از ثروت و پول و این چیزاست. مردی نبود فتاده را پا زدن، در دست فتاده گیری مردی. با چکر جواد رفیع نژاد، مشهد مقدس. خدا نگهدار.
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. با تشکر. جواد الیاسی از مشهد مقدس. خدا نگهدار.
الا ای توتی گویای اسرار، زمنقار سر سبز و دلت خوش با جاوید، که خوش نقشی نمودی از رخ یار.
الان هم هستن کسایی که خیلی به خودشون احترام میذارن و پولکی هم نیستن و هر کاری هم که بخوام بکنن به خاطر رضای اول خدا میکنن، بعد دل خودشون. با تشکر. خدا نگهدار.
خداوند عشق هر کاری رو در دل انسان میذاره. فرضش رو کشاورز اگر کشاورزی نکنه، حتی کهباش کهباشی و و هزار چیز دیگر، عشق خداوند میذاره تو دل که چرخ اقتصاد مو در گردش در بیاد. تشکر. عارفی از بلوچستان. خدا حافظ.
رضا جان ولی پوری، داریم درباره اقتصادی شدن روابط صحبت میکنیم. آرزویی که در این سالها گاهی در روابط ما دیده شده و دیدگاه شما رو میخواییم بدونیم. دوستی نوشتن که از آستارا نوشتن که با شنیدن موضوع برنامه به یاد دوران دانش آموزی افتادم. موضوع انشا علم بهتر است یا ثروت؟ فکر کنم گول خوردیم ما، یعنی علم و ثروت واقعا اینجوری قابل مقایسه نیستن. حتی آدمای دانشمند هم برای اینکه بتونن دانش خودشون رو ارائه بدن نیاز به میزانی از ثروت دارن.